این معارف دست ما برسه، یه سوره توحید با یه صلوات قرائت بفرمایید. و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله رسول. میفرمید که این آیه توبیخ مسلمانانه. حیث جعل الانقلاب علی الاعقاب جزاء للشرط الذی هو موت الرسول و قتل او. قرآن کریم پیش بینی کرده میگه اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، شما برمیگردید به همون وضعیت قبلی که داشتین. چه بسا که برگشتن به وضعیت بدتر از وضعیت قبلیشون. برای اینکه این کارهایی که اینا در کربلا کردن بعد از 50 سال، هیچ عرب این کارا رو نمی‌کرد. یعنی اصلا دعب عرب نبود، عرب در ماه حرام شمشیر نمی‌زد. اینا به اسم پیغمبر خدا. سلام. میگه اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، شما برمیگردید به اعقابتون، همون عرب‌های جاهلی. محصل آیه، سیاق آیه، عتاب و توبیخه و میگه که پیامبر خدا یه رسولی مثل سایر رسولانه. لیس شأنه الا تبلیغ رسالت ربه که لا یملک من الامر شیئا. چیزی در دست پیغمبر نیست، پیغمبر مالک امر نیست، پیغمبر فقط ابلاغ میکنه. و انما الامر لله و دین و دینه باق به بقائه. دین به بقای خدا باقیه، خدا تعهد کرده که این دینو باقی نگه داره، اما تعهد نکرده که این دینو به دست من باقی نگه داره. بذار اگه من به تعهداتم عمل نکنم، خدا دینو از من یاریشو پس میگیره، به یک گروه دیگه میده. خدا تابع تبلیغات و رسانه و این هم نیست، دین در اختیار خداست. فما معنا اتکای ایمانکم علی حیات حیث و یظهر منکم. بعد می‌فرماید که هدف گروه زیادی از ایمان فقط ثواب دنیا بود، از اینا که ایمان آورده بودن. بل جملته فمعنا هذا الانسلال والالقاء بالایدی ان ایمانهم انما کان قائما بالنبی یبقى ببقائه و یزول بموته. آیه داره خبر میده که ایمان این مسلمان ها فقط به بقای پیغمبر وابسته بود، که اگه پیغمبر از دنیا میرفت اینا ایمانشون از دست میرفت. خب چه کسی اینجوریه؟ و هو ارادت و ثواب دنیا بل ایمان، چون با ایمانشون دنیا رو میخواستن. این همین حرفو ایشون در جای دیگه راجع به بنی اسرائیل فرموده. میفرماید که از سیر آیات قرآن که راجع به بنی اسرائیل گفته شده معلوم میشه که بنی اسرائیل دو گروه بودن. یه گروهشون اصلا به موسی ایمان نیاوردن از اون اول، ولی همه جا همراه موسی بودن. چرا؟ چون دیدن یه کسی اومده که از ظلم فرعون قرار نجاتشون بده، گفتن خب ما خودمون حاکم میشیم و قدرت رو به دست میگیریم و مثل اینا که با امام حسین راه افتاده بودن به سمت کربلا. منتها پیغمبر خدا شرایط جور نبود که بتونه اینا رو جدا بکنه. گاهی جدا میشدن، مثل جنگ احد که 300 نفر جدا شدن. از همین جایی که جامعه آماری هم بخوای بگیری معلومه یک سوم مسلمانان منافق بودن. تازه اینا جمعیت منافقاشون بودن، تازه اینا منافقای گروه اول بودن، چون از به قول فرمایش علامه طباطبایی میفهمد از سیاق آیات قرآن معلوم میشه که منافقا دو گروه بودن. یک گروه همین منافقای ظاهری بودن که اینا زود لو رفتن، همین که عبدالله ابن ابی رئیسشون بود، همین 300 تایی که تو جنگ احد جدا شدن. ایشون میفهمد یک گروه دیگه شون هستن که اونا منافقای مخفی بودن، یک گروه دیگه بودن، همونایی که پیامبر رو خواستن در اواخر عمر ترور کنن. اینا اون گروه دوم بودن. راجع به بنی اسرائیل میگه اینا یه گروه عظیمی از این بنی اسرائیل اصلا از اول به موسی ایمان نیاوردن. شما تعجب نمی‌کنی بعد از همه این مسائلی که پیش اومده، وقتی از یه جای عبور می‌کردن که دیدن یه عده دارن بت می‌پرستن، جگرشون حال اومد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم الهه. موسی ما یه خدایی مثل خدای اینا می‌خوایم. ایمان آوردن به موسی. اجعل لنا الهن کما. بلافاصله بعد از رفتنش هم که گوساله پرست شدن. حالا راجع به مسلمان میفرماید که از اینجا معلوم میشه که اینا فقط دنیا رو میخواستن با ایمان به پیغمبر. و هاذا هو الذی آتبهم الله علی، بر خاطر خدای تعالی در این آیه داره اینا رو عتاب میکنه. و این داستان بشر تا آخر همینه، جنس بشر همینه، خدا انسانو با ایمان حفظ کنه. و سیجز الله و شاکرین. حالا میفرماید که این آیه نسبت به آیه قبلی حکم استینافو داره. این حکم اینا که یک گروه زیادی از شما اونایی هستین که ایمانتون فقط به خاطر دنیاست، اگه پیغمبر از دنیا بره شما بر میگردین. اما یه گروه هم شاکرن. میفرماید که همین آیه دلالت میکنه که الا ان القوم کان فیه من لم یظهر منه هذا الانقلاب. معلومه یه گروهی تو اینا بودن که اینا اینجوری نبودن. اینا رو خدای تعالی به نام شاکر ازشون نام میبره. بعد علامه میفرماید که حالا این شکر مگه چیه که به اینا میگه شاکر؟ شکر و کفر یعنی چی؟ و حقیقت و شکر اظهار و نعمه. حقیقت شکر اظهار نعمت. کما ان الکفر الذی یقابله هو اخفاء. خود لغت کفر به معنی مخفی کردنه. به کشاورز میگن کافر. توی سوره حدید هم داریم که یعجب الکفار نباتو، یعجب الکفار نباتو، نه یعنی کفار، یعنی کشاورزا وقتی این دانه رو میکارن توی خاک، وقتی رشد میکنه کشاورز کیف میکنه، میبینه دانه رشد کرده. میفرماید کفر مقابل شکر به معنی اخفائه. اون وقت به کافر میگن کافر، چون حقیقت رو مخفی میکنه. و اظهار، حالا اظهار نعمت یعنی چی؟ و اظهار نعمت هو استعمال و خافی محله ها. اظهار نعمت نه یعنی اظهار نعمت با زبان، این معنی شکر نیست. معنی شکر به کار بردن نعمت در جای خودشه. استعمالها فی محله ها الذی اراده منعمها. یعنی اگه حق تعالی این چشو به من داده، من این چشو در جایگاه خودش به کار ببرم که اون خواسته. این میشه شکر. به شما بیان داده، شما بیان تو در رای به کار ببر که اون خواسته، این میشه شکر. لذا شکر به معنی استعمال نعمت در جایگاه خودشه. و ذکر و ذکر المنعم به حال لسانن و هو الثناء. و ذکر المنعم به حال لسانن و هو الثناء و قلبن من غیر نسیان. فشکره تعالی علی نعمت من نعمتن ان یذکر عند استعمالها و توز ان نعمت فی الموضع الذی اراده. حالا البته یه شاخه شکر هم شاخه زبانیشه که منعم رو یاد کنه. این که بخواد شکر خدای تعالی رو بکنه به این معناست که نعمت رو در جایی که اون دستور داده به کار ببره و به زبان هم بیاره این مطلب رو. توز اون نعمت فی الموضع الذی اراده منها ولا یتعدا ذلک، و از این موضع تعدی نکنه. ان من شیء الا وهو نعمت من نعمه تعالی. تعدی نکنه، خیلی عبارت قشنگه. ان من شیء، این من ما بهش میگیم من استقراقیه، ان نافی است، نگفت ان شیء، گفت ان من شیء، هیچ شیء نیست الا اینکه اون نعمت خداست. نه فقط چشم و گوش و دست و زبان و همسر صالح و فرزند صالح و رفیق صالح، بلکه فهم، تأثیرپذیری، تأثیرگذاری، علاقه به ایمان، اینا از کجا میاد؟ اینا همه میشه نعمت. این من شیئن، این من شیئن، هیچ شیئی نیست الا و هو نعمتون من نعمه تعالی. شما ملاحظه فرما با این فرهنگ معمولا مؤمنین یکی از مشکلاتشون مسئله اجبوریاست. شیطان هم که کار خودشو خوب بلده، شیطان میاد از این مسئله اجبوریا انسانو به بیعملی میکشه، یعنی آدمو بیعمل میکنه. چون چهار تا کار آدم انجام میده میبینه یا عجب پیدا کرد یا به ریاست و ترک عمل میکنه برای اینکه دوچار اجبوریا نشه. این فرمول انسانو آرام میکنه، خیلی راحته، میگه با توحید حلش کن. توحید چی میگه؟ توحید میگه شما یک قاعده بشنو، با ترازوی خودت درست و غلطش رو بسنج. اصلا کاری نداریم به قرآن و حدیث و پیغمبر و رسول الله و امام و عالم و با هیچکی کاری نداریم. در درون خودمون، ما به درون خودمون مراجعه میکنیم. آیا تأثیر پذیری فعل ماست؟ تأثیر پذیری فعل ماست؟ فعل ما نیست، چون ما همیشه تأثیر پذیر نیستیم. پس هیچ اثری فعل ما نیست. نه نتیجهش. یعنی حال ایمان ملک ما نیست، حال صدقه دادن ملک ما نیست، حال خدمت به پدر و مادر ملک ما نیست، علاقه داشتن به بیانات دینی ملک ما نیست، حال قرائت قرآن ملک ما نیست، حال تدبر در آیات قرآن ملک ما نیست. هر چی شما میخوای از این قبیل بگو، اینا ملک ما نیست. حالا که ملک ما نیست، حالا یه طرف دیگه‌اش شرح و توضیحش. خب ما شنیدیم که خیر و متیتن صلات اللیل، بهترین مرکب راهوار که انسانو سیر میده در سیر و سلوک نماز شبه. ما شنیدیم اگه کسی نماز شب نخونه به جایی نمیرسه، کسی در شب سیر نکنه به جایی نمیرسه. قرآن هم که میاد چند تا نکته مهم میگه، میگه ان لکف النهار صبحا طویلا، تو روزا خیلی کار مشغله گرفتاری داری، فتعجد بهی نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یا یه جای دیگه میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. معلوم میشه نماز شب یکی از آثارش دادن ظرفیت. میگه پیغمبر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما میخوام یه مطلب ثقیلی رو به تو القا کنیم. فتهجد، بلند شو، نماز شب ظرفیت بهت میده. خب بعد مثلا ما توفیق پیدا میکنیم حداقل توی ماه رمضان، به خاطر سحری هم که شده، ما که کلا ماه رمضان نمیخوایم که نسترس اینکه سحر بیدار نشیم، مثلا ایام که نزدیک شده ما هم دیگه، تا حالا یادم نمیاد که نخوابیده باشیم از ترس. نه نخوابیدیم، یادم نمیاد چه، تا حالا نشده که نخوابیم که نماز شبمون قضا نشه. از ما نماز شب نمیخونیم، اما هر سال ماه رمضان نمیخوایم که سحریمون قضا نشه. حالا تردن لسحری یه نماز شبی هم خوندیم، بعد دیدیم هیچ آثاری نداره. پس اون آثار کو؟ همین مقدار کفایت میکنه. برای همه پیش میاد که نماز شب بخونن و اثر نبینن. این پیام خداست، میگه ببین نماز شب اثر نمیده. تا اینجا اصلاح نشه ما چیزی بهتون نمیدیم. اگه خدا آدمو دوست داشته باشه، اگه دوست نداشته باشه که مثلا یه نماز شب میخونه بعد صبح میخوابه خواب نمیدونم یه باغ بزرگو میبینه و بعد پس فرضاً تو روزنامه هم شهری میزنه بود. این مال اینا که مثل بنده ظرفیت نداره. اما اگه ظرفیت داشته باشه، خدای تعالی میگه من به تو نمیدم چیزی تا وقتی که تو متوجه موضوع بشی. آقا ملک تو نیست، اینو درستش کن تا همه چی بیاد. ملک تو نیست، همون فرمایش امام صادق که فرمود اولین قدم عبودیت اینه که در آن چه خدا بهت داده خودتو مالک نبینی. میفرماید ان من شیء الا وهو نعمت من نعمه تعالی ولا یرید بنعمت من نعمه، هیچ چاره ای نیست. خدا نعمت نداده، خدا نعمت نداده الا ان تستعمل فی سبیل عبادته، الا اینکه این نعمت رو در مسیر عبودیت خود او به کار ببندی. قال تعالی و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمت ها رو بشونید اصلا قابل احسان نیست. در هر لحظه ای که بر بشر میگذره هزاران هزار فعل انفعال داره در مقابل چشمان این، در ظرف زمان و مکان این آدم اتفاق میفته که همه اینا رو خدا تنظیم کرده برای تربیت این، اما این تربیت نمیشه. هزاران هزار فعل انفعال میفته. من یه عربی درس میدم، بعد این صفحاتشو الان یه خورده دارم روش کار میکنم، وقت میذارم روش، میرم سر کلاس 100 بار به این بچه ها میگم، میگم من خیلی برای اینا زحمت کشیدم و گوش بدین. البته میگم که گوش بدن حداقل، میگم خیلی وقت گذاشتم و چند ساعت رو اینا وقت گذاشتم، من باید برم کارهای دیگه بکنم، حالا اومدم رو اینا وقت گذاشتم، گوش بدین، گوش بدین به اینا. برای چی گوش بدین؟ خب این یه کار کوچیک من کردم، این همه دارم تذکر میدم که این کار من کردم، گوش بدین، استفاده بکنین. اینجا میگه ان تعدو نعمت الله لا تحصوها. حالا شما ببین بنده یه چند ساعتی وقت گذاشتم، بعدم تا آخر عمرم هم دیگه از تخت نوشتن خلاص شدم، سودش هم بعدن تو جیب خودم میره، ولی احساس میکنم که مخاطب باید قدر این کار منو بدونه. خدای تعالی همه عالم رو تنظیم کرده، تمام زمانها و مکانها و حوادث و که این آدم تربیت بشه. بعدم پشت سرم گفته شکر کنی نعمت های منو، این تعدو نعمت الله لا توسوها، اگه نعمت های خدا رو به شمارش بخواین در بیارین نمیتونین احصا بکنین. بعدش هم با کمال مظلومیت، تو خدا مظلوم نیست، ولی گفته ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلومه، ظالم هم نیست، ظلومه، فعوله. ظلوم صیغه مبالغه است. خب خدا میشه مظلوم دیگه. ان الانسان لظلوم، حالا خدا واقعا مظلومه، گرچه به خدا نمیشه ظلم کرد، اما خدا اومده در قالب بشر. اگه خدا بخواد بشه یه انسان میشه کی؟ اگه خدا بخواد تجلی بکنه در قالب یه انسان، یه کسی که صفات خدایی داشته باشه، میشه کی؟ میشه پیغمبر و امام. این بشر با پیغمبر و امام چیکار کرده؟ عبدالله ابن عباس در مسجد نشسته، عربه اومده ازش داره سوال تفسیری میپرسه، میگه تفسیر فلان آیه چی میشه؟ امام حسین علیه السلام میاد جواب بده، با کمال بیادبی میگه مگه من از تو پرسیدم؟ با کمال بیادبی مگه من از تو پرسیدم؟ من دارم از این میپرسم. باور میکنی؟ این بشر. حالا کاش به همین مقدار اکتفا کرده بود. بشر چی کار میکنه؟ بشر اون کاریو میکنه که در کربلا کرد. در کربلا دیگه کاری نتونستن نکنن، کاری دیگه نمونده بود، چی کار میخوان بکنن دیگه؟ ما منا الا مقتول او مسموم، یا سم دادن، فقتل من قتل و صبی من صبی. و این کاری که کردن با این کسی که اومده در قالب بشر، جلوه خداست، اومده بشر رو هدایت کنه، بشر داره اینجور رفت. اون وقت این همین بشر، شما ببین چقدر جامعه بشری منحط. من متاسفانه هر چی میبینم رنج میکشم، چی شادم نمیکنه. من یه چیزی میگم مصداقشو نمیگم، شما خودتون قیاس کنید. من اصلا وظیفه ندارم مصداق بگم. که میگه عصای پیغمبر خدا رو با اسکورت میآوردن، همه گریه میکردن، آی و هوی و تظاهرات جمع می شدن، پارچه مشکی می زدن، های های گریه می کردن. کی؟ منصور دوانیقی. بعد وقت موسی بن جعفر رو به شهادت می رسون، همین منصور دوانیقی. نشه ما اینجوری بشیم، ما اینجوری نشیم یه موقع
نشیم.
من یه کسی شاهنامه می خون تا صبح، بعد اون طرف می گفت شاهنامه داری؟ شما میگه علتش چیه؟ من دارم علتشو میگم دیگه. شاهنامه نیست که، علتش همین هواپرستی بشره، هواپرستی بنده و امثال. منم الان زورم نمیرسه، اگه امکانات به من بدن منم همینم، من اگه به امکانات بدن من فرعونم، الان زورم نمیرسه. یکی از بزرگان میگفت هر کی ادعای عدالت میکنه دروغ میگه، ادعای عدالت میکنه که من که رئیسم بکشه پایین، بعد که خودش نشسته جای من خودش میشه ظالم. نمونهش الان داره همین بغل گوشمون اتفاق میفته، یه جای بغل گوشمون یه کسی رو زدن کنار، یکی دیگه جاش نشسته، بعد اومده اولین کاری کرده اختیارات خودشو کرده اختیارات مطلق بغل گوشمون تو زمان خودمون. ما اصلا کاری با شخص و اشخاص و هیچ چیزی نداریم، داریم قاعده میگیم. بشر اینه، این بشره، طبع بشره همینه که هست. علامه طباطبایی میگه، من نمیگم، علامه طباطبایی میگه که میگه همه افراد بشر طالب جذب امکانات به سمت خودشونه، بعد صدای عدالت میس بلند میکنن چون میبینن یکی دیگه داره امکاناتو میخوره. بعد که نوبت به خودشون رسید حاکم شدن، علامه طباطبایی در المیزان فرموده، میگه خودش که حاکم شد خودش دوباره همون اولین بی عدالت میشه. این طبع الا، حالا من یه قید میذارم بشه، الا اون کسی که خدا با ایمان مهارش کرده باشه. بله، هر کسی به حکومت برسه میشه فرعون، الا سلیمان. قرآن هم میاد نمونه میگه، میگه فرعون یا سلیمانی. بعد میگه تلکل ایام نداولها بین الناس، ما دولت ها رو میچرخونیم، ما دولت ها رو دست به دست میکنیم. اونی که دولت به دستش میافته، اون یه وظیفه‌ای داره تحت امتحان خداست، داره به اون کسی که دولت الان در دستشه میگه دولت رو دادم به تو، تو سلیمانی یا فرعونی؟ و منم که زیر دستم میگه تو هم مبتلایی، تو میخوای چجوری از این ابتلا بیرون بیای؟ لذا من مبتلام، اونم مبتلاست. اون میتونه با ابتلای خودش بشه سلیمان، میتونم با این ابتلا بشه فرعون. بیوگرافیش هم خدای تعالی براش گفته، گفته اگه این کارا رو بکنی برو بخون ببین فرعون چی میگفته. ببین که میگی فرعون چی میگفته، ما فقط خوندیم فرعون چی میگفته. وقتی فرعون یه چیزی میگه و قرآن نقل میکنه، این بیوگرافی فرعونه نه نقل قول. مثلا فرعون میگفته ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. این میشه یکی از بیوگرافی های فرعون. هر کسی تو جامعه خودش رئیس بشه بگه همینیه که من میگم، این فرعونه. این الان یه شاخصه فرعونو داره. فرعون وقتی میخواد موسی رو بکوبه یا میخواد خودشو بالا ببره، به موسی اشاره میکنه، میگه اینا چرا دستبند طلا ندارن. بعد وقتی میخواد خودشو معرفی کنه بگه حرف من درسته، میگه علی سلی ملک مصر و هاذه الانهار، این زمینا مال کیه، این رودخونه ها مال کیه، این امکانات مال کیه. پس معلوم میشه که شاخصه فرعونی اینه. یه شاخصه دیگرش اینه، میگه افلا تبصرون. حالا من میگم شما فارسی بگین، آیا بصیرت ندارید یا بعدش چی بگه؟ بصیرت ندارید یا بصیرت دارید دیگه، آیا بصیرت ندارید یا بصیرت دارید؟ میگه افلا تبصرون، افا لا تبصرون. طبق ترجمه که من کردم بعد بگه ام تبصرون، اما به جای تبصرون میگه افلا تبصرون ام انا خیر. این یعنی چی؟ یعنی بصیرت از دیدگاه فرعون اینه که بهترین منم. اگه شما به فرعون میگی بهترین آدم توی، این میشه بصیرت. این بصیرت فرعونیه، اما بصیرت الهی نیست. پس بصیرت هست، اما کدوم بصیرت؟ اینا شاخصه های فرعونه، این ستاش. بقیهش هم شما بریم بخونیم ببینیم فرعون چه خصوصیتی داشته. حالا با حاکم داره حرف میزنه، میگه آقای حاکم تو اینایی؟ پول رو شاخص میدونی؟ پولدار رو شاخص میدونی؟ تو رأی خودتو فقط شرط میدونی؟ تو بصیرت رو فقط در این میدونی که به تو بگن بهترین تویی؟ اگه این سواد رو داشتی تو فرعونی. اما سلیمان کیه؟ سلیمان یه بار شرح اون دعاشو عرض کردم اینجا از فرمایشات علامه طباطبایی، اونجایی که میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. در المیزان بحث ادب ذیل همین آیه مراجعه بفرمایید، ببینیم بیوگرافی سلیمان رو چی میگه. این انسان ظلوم کفاره، ظلوم کفارم هست. کفاره یعنی چی؟ یعنی نعمتها رو کفاره. این همه نعمت خدا بهش داده. فشکرهو علا نعمتهی ان یوتا افیها و یذکر مقام ربوبیتهی اندها. شکر نعمت خدا اینه که انسان مطیع خدا باشه. و یذکر مقام ربوبیته، مقام ربوبیت رو یاد کنه در هنگام نعمت. یعنی چی مقام ربوبیت رو یاد کنه؟ یعنی اگه یه صحبتی کرد همه گفتن جزاکم الله خیرا، خودش یادش نره که رب به این سخن این نیست، اوست. اگه نشست توی جلسه اثر پذیرف، نگه این منم طاووس علیین شدم، بگه شکرن لله. این میشه شکر. یعنی اثر پذیر من نیستم، تویی، تو در من اثر میذاری، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست نه کار من، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. و علی هذا فشکره المطلق من غیر تقیید. حالا پس شکر یعنی چی؟ یعنی ذکر. شکره المطلق من غیر تقیید ذکره تعالی من غیر نسیان. شکر مطلق بدون قید ذکر مطلق بدون قید، یعنی که هیچگاه خدا رو فراموش نکنه. ذکر بدون نسیان و اطاعت بدون معصیت، این نشانه شکره. ذکر بدون نسیان، بدون فراموشی و اطاعت بدون معصیت. لذا اونی که داره معصیت میکنه ولو به زبان بگه شکرن لله، این داره میگه کفرن لله. در عمل داره میگه کفرن لله، در زبان داره میگه شکرن لله. زبان کارساز نیست. زبان زمانی کارسازه که پل رسیدن به حقیقت باشه. اگه پل شد کارسازه، ولی کارساز نیست. اینه که میگه وشکرولی ولا تکفرون. عذ یعنی اذکرونی ذکرن، منو یاد کنید. یاد کردنی که لا یخالته نسیان، فراموشی باش قاطی نشه. میدونی چرا؟ چون انسان در تمام صحنه های زندگی مبتلاست. ما در تمام، ما یعنی من در تمام صحنه های زندگی غافلم، این از من. لذا من موقع نمازم غافلم که اصل ذکره، این از من. اما انسان بیدار در تمام صحنه های زندگی هر لحظه داره به انسان یه اثری میرسه، هر لحظه انسان داره یه اثری میذاره یا یه اثری میپذیره. انسان بیدار در تمام صحنه های زندگی بیداره، لذا خدا رو فراموش نمیکنه. چیه؟ الان اینجا نشسته بنده دارم صحبت میکنم، بنده که اینجا دارم صحبت میکنم از نحوه صحبت خودم و فضای این جمع میفهمم حرفای من اثر داره یا نداره. لذا من الان مبتلا به اثرگذاریم، حرفام اثر داره، مبتلا به اثرگذاریم. بعد یه جای دیگه از حرفام اثر نداره، اینجا مبتلا به اثر نگذاریم. اینجا مبتلا به اثرگذاریم، اونجا مبتلا به اثر نگذاریم. تا من با اثرگذاری اثر نگذاری چه بکنم؟ خدا داره در اثرگذاری و اثر نگذاری با من حرف میزنه. من باید حواسم باشه سر نخ دست کیه. شما الان در مقام استماعی، در مقام اثر پذیری هستین. اینجا سخنان اثر میگذاره، یه جای دیگه همینجا اثر نمیگذاره. شما مبتلا به اثر پذیری یا عدم اثر پذیری هستین. وقص علا هازا فعلله و تفعلله. یکی مبتلا به ثروته، یکی مبتلا به فقره، یکی مبتلا به همسر خوش اخلاقه، یکی مبتلا به همسر بد اخلاقه، یکی مبتلا به صحته، یکی مبتلا به مرضه. البته چه خوش بود دیگه که برایت به یک کرشمه دو کار، هم پولدار باشه، هم همسر خوب داشته باشه، هم فرزند خوب داشته باشه، هم از همه این ابتلاعات خوب استفاده بکنه. اینم میشه دیگه، ولی خب دیگه خیلی سخت. اتفاقا ابتلاع به نعمت سخت‌تره. چه ابتلاع به بی‌نعمت؟ بی‌نعمتی دیگه، تموم شد رفت. نعمت چه تو کجا استفاده بشه؟ البته خدا کنه کسی مبتلا به همسر بد اخلاق نشه. خیلی ابتلای سختی. من نشدم ولی میدونم سخت، چون دیگران با هم صحبت میکنن خیلی تحملش مشکل. اونایی که مبتلا خیلی ابتلای سختی دارن، خیلی مشکله، آره خیلی سخت، ولی در پس تحملش هم خیلی اجر بزرگی هست. در پس تحملش، البته به شرطی که بد اخلاقی اون ثمره اخلاق بد من نباشه. این هم هست. خاکی میگه بله بله، همه از دست همسرشون ناراحتن دیگه. بله راست میگه، ما مبتلاییم. مثلا دادم مبتلا به خودش. من معمولا تو خونه هر 20 دقیقه بار خب عصبانی میشم دیگه. یه بار خیلی عصبانی شده بودم، نشستم با خودم فکر کردم داره در اوج عصبانیت، گفتم یه بار محض رضای خدا بیا پیاده شو ببین که کی مقصره. بعد خودم رو وزن کردم و بررسی کردم بی‌طرف، واقعا دیدم که من انقدر عصبانی شدم، اصلا از عصبانی شدن خوشم میاد. خودم مقصرم، یه چیز کوچولو رو میکنم بهانه که عصبانی بشم، یعنی کیف میکنم از عصبانی شدن. مثل اینکه مثلا قاطی میکنی میخوای یه چیزی بزنی زمین بعد کیف میکنی، منم از عصبانی شدن کیف میکنم، دیدم خودم مقصرم. این از من. ولی واقعا بعضیا مبتلا، بعضیا واقعا مبتلا، خصوصا تو جامعه امروز. تو جامعه امروز که متاسفانه تربیت از جامعه رخ بربسته، هیچ جایی بوی از تربیت به مشام نمیرسه. هیچ کاری من سکرایی نمیشنستم، نمیدونم. باید برگردیم به دین، اونم به دین ها، نه به سلیقه‌های شخصی خودمون از دین. باید برگردیم به دین حقیقی، اگه هم به ضررمون بود بپذیریمش و بعد هم باور کنیم، بعد بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، بتونیم به همدیگه انتقاد کنیم. خب دوست و دشمن انتقاد میکنن، بعدم مثلا گفتیم که انتقاد با تخریب فرق میکند، بعد هر کی انتقاد کرده گفتیم تو داری تخریب میکنی. ما هر کسی حرف زده انتقاد کرده بهش برچسب چسبوندیم، لذا الان نمیتونیم، عیب خودمونو نمیدونیم. بعدم عرض به حضور شما که انقدر پیش رفتیم توی عیوب خودمون که باور نمی‌کنیم اینا عیبه، فکر می‌کنیم همینا درسته، ذائقه‌مون عوض شده. اگه یه کسی به ما حرف بزنه نمیتونیم باور کنیم. ما با هم دیگه تعابیرمون فرق می‌کنه. بنده خودم، من خودم در پیشگاه خدا حاضرم تمام سلولای وجودم به تعداد سلولای وجودم تجزیه بشم، این نظام به هم نخوره. این از من، از اعتقاد من. منتها حفظ نظام به چیه؟ حفظ نظام به چیه؟ شما هر عقیده داری داشته باش برای خودت محترم. من عقایدم رو از روایات میگیرم. روایات اهل بیت به من گفته اخوک من صدقک لا من صدقک، برادر تو اونی که به تو راست بگه، نه اونی که تو رو تصدیق کنه. ما ملاک رو عوض کردیم، میگیم هر کی تصدیق میکنه این حفظ نظام میکنه. باید نظام رو تصدیق کرد، باید نظام رو تصدیق کرد یا باید به نظام راست گفت. اگه یه مسیری غایت شقاوت باشه، هر کی از این مسیر بره غایت شقاوته. مسیر با اسم آدم ها عوض نمیشه. نمیتونی بگی این حسین رحیمی 22 سال طلبه است، 12 سال آثار علامه رو میخونه، 1000 تا شعر داره، 2000 تا آدم تا حالا اومدن گفتن ما رسائل توحیدیه رو گوش دادیم، هدایت شدیم. این که دیگه مسیر، این که دیگه نداره. شعیب که پیغمبر خداست، مقام عصمت داره، میگه من اصلا از لحظه بعد از خودم اعتماد ندارم، نمیدونم چی میشه. من بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. شوخی کرده معاذ الله پیغمبر خدا؟ لحظه بعد معلوم نیست چی بشه. شما اگه از این مسیر بری غایت شقاوته. حالا هر کی میخوای باشی باش، بگو ما انقلاب کردیم. خدا با انقلاب کاری نداره. خدا نه با انقلاب کار داره، نه با خون شهدا کار داره. همون خون شهدا یقمونو میگیره. ما باید درست رفتار کنیم. اینجا نشون میده همین سریالی که تو مترو میرن مردم هدایت کنن، اون دختر خانم دیدیم با مادرش چجوری حرف میزنه. این تربیت. بعد با استادش، با استادش دیدیم چجوری حرف میزنه. اونی که دیدم میفهمه من چی میگم. این داره آموزش میده که با استاد بعد اینطوری حرف بزنی. وقت شهید ثانی میگه چی میگه راجع به استاد؟ ما چی پخش میکنیم؟ روایت اهل بیت راجع به پدر و مادر چی میگه؟ ما چی پخش میکنیم؟ بعد شما فهم میکنیم من اثر نمیپذیرم، بچه منم نمیپذیره. اونو نه، 5 درجه خفیفشو میاد تحویل من میده، بچه شما میاد تحویل شما میده فردا، چون بچه من اینو دیده. ما هر چیزی که ببینیم اونجوری عمل میکنیم. این اینو دیده، هیچ سریالی دیگه غیر از اینم ندیده. بله اون سریال کره‌ای هم دیده. اون سریال کره‌ای در لای پوستش توحیدو ازش گرفته. چطوری؟ دائم نشسته 7-8 سال هر شب سریال کره‌ای دیده، در همه سختی‌ها و زیر و رو شدن‌ها هیچ جا بوی معنویت ندید. دیده؟ یه جا دیده تو سختی ها طرف دستش به سمت آسمون دراز کنه؟ اصلا یاد نگرفته که یه چیزی به نام غیب وجود داره. اون سریال کره‌ای با مهارت غیب رو از بچه من گرفته. بچه من با عالم غیب ارتباط نداره. بعد میاد یه آقا رحیمی بچه‌م نماز نمیخونه. چند نفر رو سراغ داری نماز نمیخونه؟ برای چی نماز بخونه؟ از نماز چه اثری دیده؟ تو خانواده مذهبی نه بیدینا، بیدینا که از اول هم نمیخوندن. تو خانواده مذهبی اومده میگه بچه‌م نماز نمیخونه.
همینه. همینطور. انقدر بابا مثلا دقیقاً میگه انقدر بابا مشکل داری، بعد نمازم میخونی
به منم میگی برو. شما چند ساعت بی ادبی دختر با مادر دیدین؟ پدر با پسر، پسر با پدر، خواهر با برادر. چند ساعت ادب اسلامی دیدین؟ پس میخوایم بچهای ما چی بشن؟ بچهای ما از کجا تربیت میپذیره؟ از همینجا دیگه. اینه. حالا شما بفرمایید، شما غذایی که نخورده میتونیم ازش برای من توصیف کنی؟ اون تهیه کننده که معنویاتو نچشیده چجوری میخواد نمایش بده؟ لذا معنویاتو میخواد نمایش بده، چی رو نمایش میده؟ دیگه خودگویی و خودخندی. خودگویی و خودخندی دیگه. شما نمیدونی ما داریم چه نسلی رو تربیت میکنیم، داریم چه چیزایی رو تربیت میکنیم. وای به حال فردا این جامعه. اینایی که حاکمن، اینا خون شهدا رو دیدن و جنگ رو دیدن و رشادت ها رو دیدن، شهادت ها رو دیدن، معنویت دیدن. ما معنویت رو دیدیم، خودمون نداشتیم ولی دیدیم. اینایی که دارن میان بالا از اینا رو هم ندیدن، وای به حال فردای جامعه. خدا رحمت کنه شهید باکری رو، گفتود آرزوی شهادت کنید. ولی یه روزگاری فرا میرسه که قلب مؤمن در سینه‌اش آب میشه. همین روایات گفتن، روایات گفتن در آخر زمان روزگاری فرا میرسه که قلب مؤمن در سینه‌اش آب میشه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. ولی ما واقعا اصلا مخالف شخص نیستیم. من حتی خودم در فرهنگ خودم من مخالف شمرم نیستم، چه برسه اون مسئولی که داره زحمت میکشه کار میکنه. من مخالف شمرم نیستم، من اصلا با شخص شمر مشکل ندارم، از امام حسین یاد گرفتم اینه. ما با شخصیت شمر مشکل داریم، ما با اشخاص مشکل نداریم. اصلا اشخاص همین این که سر کارن، ما میخوایم راه اصلاح بشه، اشخاص میان و میرن. این همه آدم ها اومدن در سر مسند قدرت و بعدم رفتن، خیلی هم اصلا دیگه اسمی ازشون نیست. ما با روش مشکل داریم، ما میگیم این روشی که ما داریم به کار میبریم در تربیت، این روش ما غلطه. من معلمم، 22 ساله من معلمم، 22 ساله دانش آموزی که داره میاد از زیر دست من میره، میگم هر سال دریغ از پارسال. یه جا و دو جا هم که نیستش که، 10 تا مدرسه درس میدم، با مردم سر کار دارم، در دل جامعه هستم، مردم با مشورت میکنن، با مردم متدین سر کار دارم، با متدین انقلابی، متدین ضد انقلاب، متدین ضد انقلاب شده، متدین ضد انقلاب از قبل، ضد انقلاب ضد انقلاب، ما همه من سر کار دارم. چون من با اشخاص مشکلی ندارم، همه با من حرف میزنن. چون من هدفم هدایت، هدفم کوبیدن اشخاص نیست. لازم من با همه حرف میزنم، با همه سر کار دارم. این روشی که ما داریم اجرا میکنیم، این روشی ما قایتش ترکستان هم نیست. داریم به بد مسیری حرکت میکنیم، باید برگردیم. باید برگردیم به این آموزه ها. حالا اجازه بدین که دیگه نریم جلو. و علا هازا، نمیدونم چقدر حرف زدی، وقت داریم؟ معلوم نیست که این جلسه المیزانه، میزان اله چیه؟ بله، میفرماید که شکرهو، از این عبارت رفتیم تو ترکستان دوباره، شکرهو علا نعمتهی انیوتا افیها و یسکرم. شکر اینه که مقام ربوبیت رو ذکر کنیم که عرض کردیم. و علا هازا شکر مطلق، شکر مطلق ذکر بدون نسیان و اطاعت بدون معصیت. لذا فرمود اذکرونی ذکرن لا یخالطه نسیان و اطیع امری اطاعتن لا یشوبها اسیان ولا یسقی الا قول من یقول انه امر بما لا یطاق ولا یسقا الا قول من یقول انه امر بما لا یطاق. میگه گوش ندیم به حرف اونایی که میگن خدا امر به کاری کرده که نمیشه انجام داد. مگه میشه آدم عبودیت کنه؟ فانه ناشئ من قله تدبر فی هذه الحقایق. کسی که در حقایق قرآنی تدبر نمیکنه این حرفو میزنه. والبعد من ساحت العبودیه، این دوری از ساحت عبودیت. خلاصه جمع‌بندی بحث این که و قد بان آشکار شد از همه این توضیحات به ان شکر المطلق، ان شکر المطلق هو ان لا یذکر العبد شیئا. ببین چقدر عبارت قشنگه. شکر مطلق این است که عبد هیچ چیزی رو یاد نکنه، هیچ چیزی. بعد توی پرانتز فرموده و هو نعمه، چون هر چیزی رو یاد کنه نعمت. یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی رو که یاد میکنی این میشه نعمت. هر صحنه ای از صحنه های زندگی، هر حادثه ای از حوادث، هر همراه و غیر همراه، هر صحت و مرض، هر دارایی و نداری، هر چیزی رو که یاد بکنی، هر چیزی که شما رو فرا گرفته، با هر صحنه ای که روبرو شدی، چه داخلی چه خارجی، چه از جواره خودت، چه حوادثی که در بیرون اتفاق میفته، چه اشخاصی که شما رو احاطه کردن، چه حوادث عالم که از دست شما خارجه، عبد با هیچ چیزی که اون چیز نعمت روبرو نشه الا و ذکر الله معه، الا اینکه خدا رو با اون یاد کنه. ولا یمس شیئا، هیچ شیئی رو لمس نکنه الا و یطیع الله فی، مگه در اون کار خدا رو اطاعت کنه. لذا مومن یک کار بیشتر نداره، رضای خدا در چیه. تمام. رضای خدا در چیه؟ ببینی آدم باید تابع حق باشه یا تابع باطل؟ جواب معلومه دیگه. اما میتونه بگه من میخوام به حق عمل کنم ولو بلغم و بلغ، هر چی شد شد. حق داره؟ نداره. اگه حق داشت امیرالمومنین باید میگفت من وصی پیغمبر خدام وایسادم ولو بلغم و بلغ. حق منه دیگه، خلافت حق منه، منم وایسادم. حالا علی شمشیر بکشه کی جرأت میکنه دیگه حرف بزنه؟ اما امیرالمومنین از حق خودش گذشت. رضای خدا در چیه؟ یعنی شاید یه جای رضای خدا در این باشه که من از حقم بگذارم، مثل امیرالمومنین که از حقش گذشت. یه جا رضای خدا در اینه که 10 سال سکوت کنه. امام حسین 10 سال در دوران امامتش سکوت کرده، کمترین روایات از امام حسین به ما رسیده. یه جا هم وظیفش اینه که بیاد در کربلا بیست ولو قطعه قطعه بشه. اما امام حسن وظیفش اینه که صلح کنه. امام سجاد وظیفش اینه که سکوت کنه، بشینه تو خونه، با دعا با مردم حرف بزنه و معارف شیعه رو گسترش بشه. امام باقر، امام صادق وظیفشون اینه که مجلس درس به راه بندازن. امیرالمومنین وظیفش اینه که سکوت کنه در خانه بشه. 25 سال سکوت کنه، 5 سال هم بیاد بجنگه. همه جنگیده، خلافت نکرده که. 5 سال خلیفه بوده، 4 سال و 9 ماه جنگیده. نذاشتن که کار کنه. فقط تبین ان شکر لا یتم. حالا این شکر با این طول و تفصیل کی میشه شکر، کی کامل میشه؟ الا مع الاخلاص لله علما و عملا. اخلاص یعنی چی؟ چی اخلاص میاره؟ توحید. توحید اخلاص میاره. چرا؟ چون شما در مقامات توحیده که میفهمی ملک شما نیست، ملک من نیست، حال ایمان ملک من نیست، حال ایمان دارم اما ملک من نیست، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دارم اما ملک من نیست، حال دعا و مناجات دارم اما ملک من نیست، حال معارف اسلام دارم اما ملک من نیست، فهم معارف رو دارم، علم دارم اما ملک من نیست. میشه اخلاص دیگه. میشه اخلاص علمن و عملن. علمن این که بدانه عالم ملک خداست، عملن این که مطابق این علمش عمل کنه. این میشه اخلاص. چون خیلی ها میدانه عمل نمی کنه، همه میدانه آخرتی هست، کو عمل؟ کو عمل مطابق این علم؟ عمل مطابق این علم یه شیوه روش زندگی خاصی رو میطلبه. من که اعتقاد دارم آخرتی هست، جیب شما رو خالی نمی کنم. این میشه اخلاص در این اعتقاد. اعتقاد دارم به عملم میارم، اعتقادم به صحنه عمل میارم. فشاکرون، از اینجا نتیجه میگیریم که شاکر کیه؟ هم المخلصون، همونایی که قرآن کریم به نام مخلصون ازشون تعبیر میکنه. مخلصونی که الذین لا متمع للشیطان فیهم. مخلصونی که شیطان داشت تمعی نمیکنه. چرا؟ چون میگه به عزت که لاغویانهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص صیغه اسم مفعوله، معلومه که این کار خود انسان نیست، توحیده. انسان فقط میتونه شاخ و برگ‌ها رو قیچی کنه، شاخ و برگ‌ها رو قیچی کنه، منتظر باشه تا اینکه از جانب معشوق یک کششی برسه.
مخلص
و مخلص مخلص خودش رو خالص میکنه، اما مخلص خالصش میکنه. مخلص میتونه افعالش رو میتونه خالص کنه، اما خودش که نمیتونه از خودش خالص کنه که. یه شعری هست،
یعنی اونم به طرف اصلی نداره، به سایه
تلاشه طرف. یه شعری هست، میخوام همینو بگم. یه شعری هست که میگه جنید وقتی که اینو شنید گریبان چاک کرد. 3 تا بیته که میگه شنید که یه کنیزکی داره با ساز این شعر رو میخونه، بعد اصلا از خود بیخود شد. حالا شعرش یادم نیست همش، میگه که اذا قلت عهد الهجر لی هلل البلا تقولین لولا الهجر لم یتب المرء. بعد در بیت آخرش، 3 بیته، بیت دومش یادم نیست، بیت سومش میگه که اذا قلت ما از نبتو، اذا قلت ما از نبتو، بهش گفتم که گناه من چیه، اذا قلت ما از نبت قالت مجیبتن، جواب داد وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنبو. گفت وجود تو یه گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون اونی که منبع همه نجاسات منه، من نجسترین نجاسات این عالم، هر چیزی با این من قاطی کنی نجس میشه. بگو نماز شب من میشه بدترین نجاسه، نماز شب که طاهرترین طهارته، نماز شب من میشه نجسترین نجاسه. کربلای من، جبهه رفتن من، تأثیرگذاری من، تأثیرپذیری من، این همه رو نجس میکنه. این یه چیزیه که وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، گناهی با این قابل مقایسه نیست. حالا اینو از دست کی میشه نجات داد؟ این کار خود انسان نیست، چاقو دسته خودشو نمیبره، اینو باید یه کسی دیگه ببره، کار یکی دیگه است. و این جز با عشق قابل حل نیست، چون فقط انسان در مقام عشقی که از خودش رها میشه، نه این عشقایی که میره خواستگاری بعد طرف جواب منفی میده میاد اسید میریزه رو صورتش. این که عشق نیست، این عاشق خودشه، انقدر عاشق خودشه که به خاطر یه جواب منفی حاضره اونو از صفحه روزگار با زجرکش‌ترین مسیر برداره. چقدر ببین عاشق خودشه، این عاشق خودشه، لذا همه عالمو برای خودش میخواد، میگه اگه برای من نباشه اصلا نباشه، پس این عاشق خودشه. اون عشقی که میگه عشق به دیگریه، من هم میگم بت پرستی بهتر از خود پرستیه، چون بت پرست دیگر پرسته، اون بتو میشه ازش گرفت اما این بتو نمیشه از کسی گرفت. عرضمو تمام کنم با این عبارت، یه عبارتش مونده. و یظهر هذه الحقیقه، این حقیقت از حکایت حق تعالی از ابلیس فهمیده میشه که قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، شیطان به عزت خدا قسم خورده، به عزت تو قسم همه رو اغوا میکنم. ببین چقدر عجیبه، اولا قسم خورده، به عزت خدا قسم خورده، بعد میگه لاغوینهم اجمعین، تاکید معنوی آورده، همه رو گمراه میکنم. الا اون وقت جالبه، نگفته گمراه میکنم، گفته اقوا میکنم. کلمات معانی خودشو داره. اقوا میدونی یعنی چی؟ اقوا یعنی گرفتن هدف. شما هدفو بگیر برو کربلا دیگه، برو کربلا، برو مکه، برو زیارت عاشورا. هدف وقتی نداشته باشه، هدفشو بگیر خودش میجه دیگه. میگه من هدفو ازشون میگیرم. گرفتن هدف اینه که دو تا مسئله است. شما میخوای بری میدون انقلاب، بعد داری میری به سمت پایین خیابون. من میخوام شما نرسی، من میخوام شما به میدون انقلاب نرسی. بعد هر همیشه که داری میری پایین میگم از این وری برو، این میشه اذلال، دارم گمراهت میکنم. اما یه موقع شما از من سوال میکنی میگی میدون انقلاب کجاست، میگم این وره. شما دیگه هرچی بری دیگه منو لازم نداری گمراهت کنم، چون داری عوضی میری. حالا هدف تمام انبیا چیه؟ بنده خودم سمعت و به دوتا گوشم از آقای بهادینی، من شنیدم، یه نقل قول نیست، خودم شنیدم، خود خودم حسین رحیمی، آقای بهادینی فرمود هدف همه انبیا اینه که انسان در مقابل خدا قلدری نکنه. این کوچه بازاریش علامه طباطبایی هم مؤدبانشو گفته، علامه طباطبایی فرموده هدف همه دستورات آسمانی اینه که انسان از این عالم کنده بشه، متوجه عالم غیب بشه. اگر آموزه‌های دینی انسان از این دنیا کند متوجه غیب کرد که اثر کرده، اگه نکرد اثر معکوس میذاره. کربلا میره اثر معکوس میذاره، مکه میره اثر معکوس میذاره. این که مثل بنده میره مکه و میاد اثر معکوس میذاره، این چرا؟ چون شیطان اغواش کرده.
اما بعد طلب کمک هم میکنیم، ولی خب چجوری باید خودمون رو بهش قشنگ وصل بکنیم تا بتونیم
بعد بیاریمش تو صحنه زندگی. اون یؤمنون بالغیب فقط مال عصر ما رمضان که خوندیم نیست، مال از صبح تا شبه که داریم کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید فرهنگ زندگی میموشه. فرهنگ زندگی در چی؟ در خوردن، در خوابیدن، در کار کردن، در حرف زدن. من اگه به غیب ایمان داشته باشم پشت سر شما صفحه نمیذارم، اگه به غیب ایمان داشته باشم آبروی شما رو نمیبرم. آبرو ریختن برام مثل آب خوردن نیست. اگه به غیب ایمان داشته باشم هر مالی رو سر سفرم نمیبرم. اگه به غیب ایمان داشته باشم هر حرفی رو که فقط به گوشم برسه صادر به سمت زبانم نمیکنم. وقص الازم. پس ایمان به غیب، کدوم ایمان به غیب؟ ایمان به غیبی که بیاد تو صحنه زندگی. صحنه زندگی چیه؟ صحنه زندگی همین صبح که شما بلند میشی صبحونه میخوری. شما صبح وقتی بلند میشی صبحونه میخوری بعد ایمان به غیب داشته باشی. از اون نونی که از نونوایی میخری بعد ایمان به غیب داشته باشی. شما در صحنه که داری میری نونوایی یه دونه نون بخری یه حادثه‌ای برات اتفاق میفته، باید آثار ایمان به غیب در شما دیده بشه. کسی که ایمان به غیب داره سلامه، از صفات مؤمن افشای سلامه. لذا تو این مسیری که داره میره نونوایی و برمیگرده کسی ازش آسیب نمیبینه. بعضیا مثل سنگ خاران، هر کی کنارشون رد بشه بهش لطمه میزنه. ایمان به غیب در تمام صحنه‌های زندگی دیده میشه، از حرف زدن ما با رفیقمون، با همسرمون، با پدر و مادرمون، تا اون نونی که میاریم سر سفرمون، تا اون مطالعه‌ای که می‌کنیم، تا اون حرفی که می‌زنیم، تا اون جمله خبری که می‌گیم و قص علاوه همه صحنه‌های زندگی میشه ایمان به غیب. قال رب بما اغویتنی. حالا دیگه چیکار میکنه؟ لا ازینن لهم فی الارض. من زمین رو براشون زینت میدم. شنیدی میگم مرغ همسایه قازه؟ نشنیدی؟ کار شیطان. یعنی یه چیزی که خود آدم داره تو دست همسایه واسه آدم جلوه داره. شرش با شما دیگه. خود آدم اینو داره، ولی اونی که تو دست همسایه است جلوه داره. این که میگم مرغ همسایه قازه، این شیطان میگه این کار من. من زینت میدم. ولا اغوینهم اجمعین الا عباده که منهم المخلصین. چرا؟ نه اینکه مخلصین رو سراغشون نمیره، این الا نشون میده سراغشون میره ولی اثر نداره، چون مخلصین اون ماده کار شیطان درشون نیست. اون کیه؟ اون منه. فرودگاه شیطان منه. تا من نباشه شیطان نمیتونه کاری بکنه. اینا اینو ندارن، شیطان باشون کاری نداره. فلم یستثن من اقوائه احدن الا المخلصین. احدی رو استثنا نکرده جز مخلصین. خدا هم امضا کرده. این که خدای تعالی از شیطان نقل میکنه، اگه نقل شیطان غلط باشه خدا باید تصحیح کنه حرفشو. مثلا میگه لعنت الله علی الکاذبین، که معلومه این شیطان دروغگوه، معلومه خدا امضا کرده. یا جای دیگه گفته تموم شد. قال، مثل مطلع که میگم بیت آخر من تمامم نمیشه، من میگم تموم شد، چهار خط مونده. قال فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. باور کن من اینو دیدم. میگه من میشینم در کنار صراط مستقیم، یعنی هر قدمی برمیداری شیطان اونجا نشسته. از کفر به ایمان میای ناامید نمیشه، سر مسیر ایمان نشسته. بعد ایمان شروع میشه، قدم اول میاد سراغ نجاست و طهارت، آدم میندازه تو وسواسی. از این نجات پیدا کردی یه قدم رفتی جلو، قدم بعدی وایساده عین شیر. هر جا میری وایساده، تا جایی که شما داری میری این داره با شما میاد. از هر گذرگاهی رد میشی سر گذرگاه بعدی وایساده. یکی از بزرگان، حالا من الان از خاطرهای من نیست، یا پدر آقای قاضی بوده یا عموی آقای قاضی بوده، میگه که من در اواخر عمر شیطان رو در خواب دیدم. بهش گفتم که من دیگه عمرم تموم شده، موی ریشم سفید شده، دست از سر من بردار. گفتش که این بغل رو نگاه کن. میگه نگاه کردم دیدم که ما بالای یه قله بلند هستیم، بغل دست اون یه دره عمیق که هرچی مثلا نگاه میکنی انتهای این دره رو نمیبینی. گفت خدا در دل من رحم خلق نکرد، من منتظرم تو یه خطا بکنی بندازم ته این دره. این کار شیطان. و جالب اینجاست که ناامیدی تو کارش نیست. ما تو مسیر هدایت دو بار یکی رو صدا بزنیم نیاد دیگه، میگیم که نیومدی چیکار کنم. اما این در مسیر گمراهی اصلا خسته نمیشه، شما هر چی بری جلو تو قدم بعدی باشه یه راه دیگه میاد. حالا ببین چی میگه. میگه که ثم، ببین لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از همه راه ها میام. هر اشتباهی که ما میکنیم شیطان درش تأثیر داره، ولی از هر اشتباهی هم که نجات پیدا میکنیم شیطان تو قدم بعدی با امید کامل وایستاده برای اینکه تو قدم بعدی از راه دیگه وارد بشه،
تا موقع مرگ.
لذا حالا ما که البته یه کمکی به شیطان میکنیم، خیلی کارش راحت میکنیم، چون شیطان آخرین کاری که میخواد بکنه این که ما رو ناامید کنه. ما اولین خطایی که میکنیم ناامید میشیم از رحمت خدا، میریم ته دره، کار شیطان راحت میکنیم. ببین میگه من بین ایدی، بین ایدی یعنی چی؟ یعنی رو به رو. مگه شیطان جسمه که از رو به رو بیاد؟ بین ایدی یعنی همین زندگی روزمره، تو همین زندگی روزمره اقوا میکنه. من خلف گذشته، گذشته از گذشته میام سراغه. دیدی مردم، بخش زیادی از مردم افکارشون درگیر گذشته است، مؤمن و غیر مؤمن. آقا گذشته رو بشور بریز دور، گذشته اسمش رو خودشه، گذشته گذشت. شما الان این لحظه اینجا، حکم کفر و ایمان هم حکم این چراغه با من. آقا من الان پشتمو کردم به این چراغ، خب حالا من الان نور میخوام. میگم دیدی پشتمو کردم به چراغ، وای بر من پشتمو کردم به چراغ، بیچاره. آقا برگرد، این چراغ اینجاست، برگرد. توبه یعنی بازگشت. هر جایی که شما برگردی این چراغ روشنه، خصوصا خانوما رو. تو گذشته نگم داره، چون خصوصیت طبیعی خانوما اینه که حوادث گذشته یادشون نمیره، این خصوصیت طبیعیشونه، طبیعیشون اینطوریه. ما وقتی یه جایی میریم به ما میگن که اون ظرفه رو دیدیم، میگیم کدوم ظرف؟ میگن که تو قفسه بود، میگیم کدوم قفسه؟ رفته بودیم همین پرشه خونه که از فامیلامون طبقه پایین بودیم، بعد اومدیم پسرشو دعوا کرد، گفتش که این هوله رو چرا جمع نکردی؟ گفتم خانم باور کن من اصلا این هوله رو ندیده بودم، میزه که هولم روشه هم ندیده بودم. حالا شما گفتید داشتم هوله این اینجاست. ما اینجوری، ما خصوصیتمون اینطوریه، شما خصوصیتتون اینه که حوادث گذشته یادتون نمیره. یکی از کارهای شیطان اینه، خصوصا نسبت به خانوما چون این خصوصیت طبیعی رو دارن، میاد شروع میکنه با گذشته، بیچاره میکنه آدمو. انسان باید یه قیچی دستش باشه، گذشته رو قیچی کنه. هر چی بوده، اصلا آقا 70 پیغمبر رو کشتی، کسی از اینجا 70 پیغمبر کشته باشه؟ من که نمیگم، امام صادق گفته، حمید ابن قحطبه بهش گفتن که چرا ماه رمضان روزه میخوری؟ گفت من 60 سید رو یه شبه کشتم. هارون الرشید منو مأمور کرده 100 بچه پیغمبر رو یه شبه سر بریدم، دیگه من از رحمت خدا ناامیدم. به امام علیه السلام گفتن، امام فرمود این ناامیدیش از اون گناهش بدتر. اون 60 سید رو که کشته در یک شب تا صبح، سیدای اون زمان با یه واسطه یا بی واسطه فرزند امام بودن. میگه که همه امامزاده دیگه، میگه که حضرت فرمود اون گناهش، این ناامیدیش بدتر از اونه. شیطان خودش از رحمت خدا ناامیده، آخرین کاری که میخواد بکنه ناامیدیه. این معنی من خلفه همه که از پشت سر میاد، یعنی از گذشته میاد. یعنی چی؟ یعنی حالو از انسان میگیره، خرج گذشته میکنه. حالا شما ببین ما چقدر حالمون خرج گذاشته شد.
این منظورتون از شیطان ابلیسه یا ما شیاطین دیگری هم داریم؟
اونا بچه هاشن.
خب ببینید، من میخوام
فرقی نمیکنه.
شیطان قدرت داره.
بله. شیطان قدرت نداره اصلا.
ببینید، من میگم که ما این همه آدم، این همه انسان روی زمین هستن، اصلا کفار رو نمیشون کنیم، ما این همه شیعیان هستیم، خب این ابلیس چقدر مگه توانمنده که
ابلیس توانمند نیست، ما ضعیفیم. جواب شما رو قرآن میده. وقتی که قیامت میشه سخنرانی میکنه، میگه که قال الشیطان لما قضی الامر. شیطان وقتی کارو پای میرسه بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه انی دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط شما رو دعوت کردم. ما انا به مسرقون و ما انتون به مسرقی. بعد میگه انی بری اون من ما اشتکتمونه، من اصلا از شما بیزارم.
نه ببینید، من میگم که چجوری شیطان میتونه برای تک تک ماها این گونه سر راهی تک تک ماها در لحظه به لحظه و قدم به قدم با ما همراه باشه.
این خصوصیت تجرده، اون که اصلا با ما کاری نداره. شیطان این که میگن، این الان میگه شیطان میگه من این کارو میکنم، مثل اینکه یه فرمانده سپاه بیاد بگه که من مثلا دو روزه اسرائیل رو فتح میکنن، مگه فرمانده سپاه خودش دو روزه میره فتح میکنه؟ یه فرمانده بیاد به پادشاه بگه من فلان شهر رو که مثلا دشمن توی دو روزه فتح میکنم، یعنی داره با پادشاه حرف میزنه، من فتح میکنم یعنی من فرماندم. بعد قرآن کریم هم در جای دیگه تایید میکنه، میگه سپاه سواره داره، سپاه پیاده داره، در رویاهای صادقه هم دیده شده. یه نفر شیطان رو در عالم رویا دید، بهش گفت که اینا چیه رو دوشته؟ گفت اینا زنجیرهایی که من اشخاصو باش سید میکنم. و گفت اون کلفته کیه؟ گفت مال شیخ انصاریه. گفت تا حالا انداختی؟ گفت دیشب یه بار انداختم پاره کردش. حالا دیشب چی بوده جریان؟ همسرش داشته فرزندی به دنیا میورده، پول نداشته برای زایمان فرزندش، میگه از این سهم امامی که اینجا هست یه مقدار برمیداریم بعدا میذاریم سر جاش. بعد هم که میاد بره میگه ما اجازه نداریم کار بکنیم. کی؟ شیخ انصاری. میذاره سر جاش، بچه بدون ماما به دنیا میاد به راحتی. بعد میگه که شیطان گفت دیشب انداختم زنجیر رو پارش کرد. این مال شیخ انصاری. گفت مال ما کدومه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای که، ما یه سود میزنیم تو دنبالمون میاد. میگه که گفت شیاطین رو در ماه رمضان میبندن. بعد میگن مردم همه سوالشون اینه، میگن پس چرا ما خطا میکنیم؟ گفت آقا شما رو کوک میکنه تا آخر خودتون میبینید. که میگه شیاطین رو میبندن، که این تمثیل شیطانی که نمیبندن، چون شیطان یکی از مهمترین مکانهای ورودیش همین جسمه دیگه. شما وقتی روزه میگیری به شیطان گفت که من مثل خون در رگ‌ها جاری میشم. از پیغمبر خدا پرسیدن چجوری جلوشو بگیریم؟ فرمود با روزه. عجب بیت آخر ما شد و التماس دعا. دو خط نمون دفتیم سخنانی. گفت با روزه. معلوم میشه روزه مجاری شیطان رو تضعیف میکنه، چون انسان با جسم خو داره، روح گرفتار جسمه، روزه جسم رو تضعیف میکنه، روح آزاد میشه. لذا در مقام روزه شیطان، اقتضاعات شیطان کم میشه. این که میگه در زمان ظهور امام زمان شیطان رو میکشن، یه بارم تو رجعت میکشنش، یه بارم تو قیامت میکشنش، مگه این بدبخت چند تا جون داره؟ سگ هم باشه دیگه، گربه هفت تا جون داره، گربه که نیست. این چطوریه؟ ببین این تعبیره، ما از همین بعد بفهمیم که این تعبیره. مگه میشه یکی سه بار؟ یعنی اقتضاعاتش کم میشه، اقتضاعات شیطان کم میشه، کهنه شیطانو کشتن. مثلا اینکه میگه آقا چطور؟ میگه دارم خفه میشم. یعنی که خفه که نمیشه، یعنی انقدر اوضاع بده دارم خفه میشم، اوضاع به وفق مرادم نیست. میگه شیطان میکشن. حالا شما میگه شیطان چقدر قدرت داره؟ شیطان قدرت نداره. اولا شیطان سپاه سواره و پیاده داره به تعداد هر انسان، لکل عبدن شیطانان یقویان، هر انسانی دوتا شیطان داره که اقواش میکنن، اونا شیطانای مخصوصشه. شیاطین دیگه هم هستن، همه از جنس جنن، البته شیاطین انس هم هستن. قرآن میگه شیاطین الجن و الانس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الانس. اینم دیگه از اسم قصه شد. این شیاطین جن و انس همه انسان رو اقوا میکنن، ولی اونی که آدمو پایین میکشه اقوا نیست، خود آدمه. لذا شیطان کاری نیست، خود آدمه. منتها انسان چون به شهوت و غضب نزدیکه، از معنویات دوره، مزه معنویات رو نچشیده، لذا بیشتر آدم ها امثال بنده به سمت شهوت و غضب و تمایلات دنیوی متمایلن. این فرمایش علامه طباطبایی. اگه بگید چرا غالب انسان ها به سمت همین دنیا مایلن، چون این شهوت و غضب بالفعل دم دسته، آدم مزهشو میچشه، اما معنویات هم ازشون نمیچشه. عرضم رو تمام کنم. و ان خلف و ان ایمان و ان شمائل هم، از شمال میام، شمال یعنی یعنی از سیئات. یمین ان ایمان هم، از ایمان یعنی از جانب خیرات میام، میندازمش تو مکه و کربلا و زیارت عاشورا. امام صادق میگه 99 تا راه طاعت رو به رود باز میکنه تا تو صدامی بهت ظفر پیدا بکنه. از طریق طاعتش خطرناکه، گناه که گناهه، طاعت رو از کجا بفهمم کار کیه؟ لذا بعد میفرماید که ولا تجد و اکثرهم شاکرین. شاکرین رو در مقابل مخلصین میگه. از اینجا معلوم میشه مخلص و شاکر یکی هست. اینو ببندم. اللهم صل علی محمد. حالا دیگه من آزادم، یه چون جلسه آزادم، هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد.
نه.